اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودند استدلال صاحب ریاض در مورد حرمت اخذ اجرت بر واجبات محل اشکال است، چون نه جامعیت دارد و نه مانعیت. تنها چیزی که میتونیم بگیم این است که این استدلال فقط حرمت اخذ اجرت را در واجبات تعبدی ثابت میکنه. این که قصد قربت و اخلاص با اخذ اجرت منافیه حرف درستیه، ولی این صرفا در واجبات تعبدیه اثبات حرمت میکنه، اما در واجبات توسلی نمیتونه اثبات حرمت کنه. در مستحبات طبق این دلیل باید حکم به حرمت بشه، اما در حالی که حکم به حرمت نمیشه. مانع اصلی به نظر مرحوم شیخ این شد که به هر حال باید بگیم کسی که اجرت میگیرد بر انجام واجب، خب طبیعتا این قدرت بر انجام اون عمل را به نحو صحیح ندارد. پس پولی که بابت این عمل میگیره میشه باطل. لذا اکل مال به باطل خواهد شد و حرام. اشکالی در مورد عبادات مستأجره مطرح شد که پس اگر قصد قربت با اخذ اجرت منافیه، عبادات مستأجره رو چه می کنید؟ اون رو هم پاسخ دادن و جواب دادن. اشکال دیگری اینجا مطرح شده که مرحوم شیخ این اشکال رو نقل می کنن و جواب می دن. اشکال اینه که در همین جایی که در ما نحن فی، نه مسئله نیابت که مشکل نداره، در ما نحن فی کسی بیاد این رو بگوید که اجیر عمل واجب را به قصد قربت و با اخلاص انجام میده، کاری ندارد که این پول داده میشود یا نه، او چه اجرتی را بگیرد و چه اجرتی را نگیرد، این عمل واجب را با قصد قربت انجام میده. هیچ اینجور نیست که بود و نبود این عمل واجب تابع اجرت باشه، چه باشه چه نباشه اون فریضه خودش را انجام میده و به قصد قربت هم انجام میدهد. حالا فرض کنید این عملی که میخواد این انجام بده یک اجرتی هم با او و در کنار او قرار بگیره، این اجاره چه منعی از اخلاص داره؟ در صورتی اجاره و اجرت منافی با اخلاص است که تأثیر بگذارد در انجام او، یعنی اتیان فعل تابع اجاره و اجرت باشه. اگر ما برای اجاره یک اثری در اتیان فعل ببینیم، حکم میکنیم به این که این منافی با اخلاص. اما اگر فرض کنیم آیا این اشکالی داره اینجوری تصویر بکنیم، چه منعی از این مسئله پیش میاد ایجاد میکنه، چه منعی داره کسی ان یعتی بالفعل مخلصا لله به گونه ای که این واقعا تأثیری در انجام دادن و ندادن او نداشته باشه، عمل خودشو انجام میده اما اجیر هم میشود برای اون کار، این چه اشکالی داره؟ پس جوری میشه تصویر کرد که اجرت بگیرد که منافی با اخلاص نباشه. مرحوم شیخ جواب دادن به این که خب صرف یک تصویر فرضی بدون این که ارکانش و اساسش درست باشه که دردی رو دوا نمی‌کنه. این اینجور نیست که بگیم فرض محال که محال نیست، فرضش محال نیست، اما باید ببینیم این فرض صحیحه یا نه. ایشون می‌فرماید این تصویری که شما می‌کنید اصلا باید ببینیم اجاره درش صحیحه یا نه. اجاره در اینجا میگن صحیح نیست. چرا؟ چون این عمل دیگه قابلیت اجاره نداره. چرا قابلیت اجاره نداره؟ برای اینکه این عمل عبادته. عبادت یعنی عملی که خداوند تبارک و تعالی استحقاق او رو داره. پس عملی که به عنوان عبادته یعنی مال غیر است، چون خداوند استحقاق به او داره، که انه مال غیره، این قابل تسلیم به دیگری نیست. عملی رو که انه مال خداست شما نمیتونی با اجاره تسلیم کنی به اون اجیر کننده، به بازل. پس اساسا در این فرضیشو که شما میگید که عمل عبادت و خالصانه علیکم السلام انجام میشود قابل ارائه به دیگری نیست. دیر تشویق بردید، من تو هم دنبالتون داشتم میگشتم. فان قلت، این اشکال رو دقت بفرمایید، یمکن للاجیر ان یأتی بالفعل مخلصا لله تعالی. اجیر میتونیم تصویر کنیم که فعل رو انجام بده مخلصا لله. یعنی چی؟ هم اجیر باشه، هم پول بگیره، هم خالصا لوجه الله انجام بده. میگه بله، به حیث تصویرش اینجوریست، لا یکونو للاجارته دخلون فی اتیانه. این که ما میگیم هم اجیر بشه هم خالص انجام بده، یعنی اجاره هیچ تأثیری در اتیان اون نداره. یعنی چه هیچ تأثیری نداره؟ توضیح دادم، یعنی این که او چه این پول را بگیرد و چه نگیرد عملش رو انجام میده. پول دادن تأثیری در انگیزه او علیکم السلام نداره. خب پس هم اجیر شده هم قصد قربت کرده، فیستحق الاجره، استحقاق اجرت هم داره. فالاجارت و غیر مانعت ان قصد الاخلاص. پس اجارت، اجاره مانع قصد اخلاص نیست. قلتو الکلام ایشون میگه اصلا شما یک اشتباه بزرگی مرتکب شدید. کلام در چیه؟ فی ان مورد الاجاره لابد ان یکون عملا قابلا لعیوفا بهی به عقد الاجاره. ما اولا اجاره رو ببینیم، مورد اجاره رو ببینیم آیا قابل وفا هست یا نیست. اگر فرض کنید کسی اجیر بشه برای یه کاری که نتوانه اون کار رو انجام بده، این اصلا اجاره صحیح نیست. اینجا هم همینطوره، مشکل این است که این عمل عبادی قابل اجاره نیست. شما نگید خب اول میاد قصد قربت میکنه بچه هم پولشو میگیره، میگیم این دیگه اصلا عملی است که قابل ارائه برای پول گرفتن نیست. دقت فرمودید؟ لابد مورد اجاره عملی باشد که قابل این باشد که یوفا به این عمل به سبب عقد اجاره، یا به سبب نه، یوفا بهی به این عمل، یوفا به عقد اجاره، وفای به عقده، چون اوفو بالعقود واجب کرده وفای به عقد را، وفای به اجاره را. خب این اصلا نمیتونه اینو به اینو عمل بکنه. و یعطا بهی لعجل استحقاق المستأجر ایاه، این عرض به حضور شما قابل این نیست که عمل، قابل این نیست که اتیان بشه به اون عمل. به خاطر چی؟ به خاطر استحقاق مستأجر این عمل را. و من باب تسلیم مال غیر، اگر بخواد این عمل عبادی رو به دیگری تسلیم کنه، نمازی که برش واجبه بخواد اجیر بشه در مقابلش پول بگیره، این در واقع مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مال غیر را بخواد تسلیم بکنه. شما آیا میتونی کتاب دیگری رو بری بفروشی و تسلیم بکنی به دیگری؟ ها؟ کتاب هم حجره‌ای تو نعوذ بالله بری تو بازار بفروشی، میشه؟ نه. اینجا عمل عبادی رو نمیشه رفت به یکی دیگه عرضه کرد. و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذالک، اونی که از قبیل عبادت قابل این نیست. قابل چی؟ قابل تسلیم به دیگری نیست، قابل به اصطلاح عرضه به دیگری نیست، قابل این نیست که یک کس دیگه روش یک استحقاقی پیدا کنه، چون این مال غیره. غیر کیه؟ خداست. این عبادت مال غیره، مال خداست. جی گفتن فرق بین نیابت و اینجا رو گفتن ها. در نیابت البته عرض کردم اینجا حالا اشکالا دیگه بخوام تو اشکالات بارزیم، ذهنای خورده مرحوم سید اینجا اشکال کرده، گفتن این هیچ فرقی با نیابت نداره. حالا شیخ اینو فرمودن، شما گاهی هم وقت کردید این حواشی و شروح مکاسب رو، حاشیه سید، حاشیه ایروانی، حاشیه شهیدی، حاشیه کمپانی، اینا حتما اینا رو برید ببینید. این اگر میخواید ملا بشید باید حرفای شیخ رو اول خوب بفهمید، بعدش هم کنارش به حدی که البته خیلی پراکندگی ذهنی برای شما ایجاد نکنه. حالا شیخ نظرش اینه که فرق میکنه بین نیابت و اینجا. اونجا میگه اجرت مقابل نیابته، اینجا میگه اجرت مقابل عمله. شیخ حرفش اینه، اونجا اجرت مقابل نیابته، اینجا اجرت مقابل چی؟ عمل. فرقی که ایشون میگن اینه. فعن قرد مطلب بعدی، خوب عنایت بفرمایید که مرحوم شیخ به صورت اشکال مطرح کردن، عنایت فرمودید. البته در واقع این اشکال نیست، یه مبناییست برای درست کردن اخذ اجرت بر واجبات. حالا در قالب اشکالیشون گفته، ولی این یه راه حل در واقع که ما اخذ اجرت بر واجب را به نحو دایی بر دایی حل بکنیم. این اسمو نیورده ایشون ولی همینه. خب راحت هم هست، خیلی پیچیده هم نیست و این بعضی ها این راه حل رو ارائه دادن. حالا ایشون به صورت انقلت گفته، میگن آقا ما مواردی داریم خیلی هم شایعه، به قیاس اون موارد اینجا رو هم حل میکنیم. موارد چیه؟ میگن مثلا کسی میره دعا میکنه، ناز و راز و نیاز میکنه، متوسل میشه به حرمی، به امامی، گفت در ذهن خیلی از عامه حضرت عباس زورش از خدا بیشتره، اینقدری که به حضرت عباس التماس میکنن و توجه هم نمیکنن که حالا این باید به عنوان واسطه لحاظ بشه. بله به عنوان واسطه خب فرق میکنه، تا اینکه اصلا نه، ذهن خیلی از عامه مردم این است که خود حضرت عباس قدرتش انقدر قوی هست که از حضورشون اصلا یادشون میره بار از بابا خدا بخوان این مسیره. حالا ای حال، خب در این موارد چجوری است؟ در این موارد اون چه که اتفاق میفته اینه، نمازی میخواند، نماز حاجت، متقربا الالله، اما قصدش چیه؟ حصول مطالب دنیوی، رفع مشکلات، اداء قروض و دیون که الحمدلله خیلی هم زیاده الان، یا متأسف شهری هم کمه. توجه داری؟ خب اینجا رو شما چجور تصویر میکنید؟ اینجا رو میگن دائیه بر دائیه، یعنی دائیه اول قصد قربت، این دومی در طول اولیست. این که میگن دائیه بر دائی، اینجور نیست که دو تا دائی در کنار هم باشه، هم عرض نیستن که بگه خیلی خوب من هم میخوام با این عمل به خدا نزدیک بشم و در کنار این مشکلات هم حل بشه. نه، میگن دائی بر دائی، یا به عبارت دیگر حصول اقراض دنیوی رو در طول تقرب به خدا، یعنی اول تقرب به خدا با این عمل، در طول این و بعد از او و در رتبه بعد از او قرضهای دنیا. میگن این همین رو در مانحن و فیه میگیم، میگیم اینجام اخذ اجرت بر واجبات به نحو دائی بر دائیه. یعنی چی؟ یعنی دائی بر انجام عمل قصد قربت و اخلاص. خب منتها در طول او و انگیزه و دائیه بر این که من این فعل را متقربا انجام بدم میشه اخذ اجرت. نظیر هم داره، هیچ مشکلی نداره. پس به نحو دائی بر دائی مسئله اخذ و اجرت بر واجبات رو میخوان حل بکنن. آیا این راه حل درسته؟ آیا میشه اینجوری مشکل اخذ اجرت بر واجبات رو حل کرد؟ مرحوم شیخ میفرماد که بینهما بونون بعید، فرق است بین این دوتا. اونجا میشه اما اینجا نمیشه. در اونجا دائی بر دائی صحیح هست اما در ما نحن فی خیر. چرا؟ چه فرقیه؟ چرا قیاس مع الفارقه؟ میفرماید برای این که در مواردی که ما غرض دنیوی را از یک فعل عبادی از خدا طلب میکنیم و قصد قربت میکنیم، در اونجا در واقع خود همون غرض دنیوی طلب شده از خدا خودش موجب تقربه، او خودش محبوب خداوند تبارک و تعالی است. اونجا رو میشه هر دو رو در راستای یک هدف دید، خود عمل قربتن الالله، میگه من این نمازو میخونم به خاطر خدا چون خدا امر کرده میخونه، در این حال ازش طلبم میکنه که مشکلاتش حل بشه، هر دو در جهت جلب رضایت خداوند تبارک و تعالی است. خود همینم یک نحوه تعبده. اما در ما نحن فی مسئله اخذ اجرت بر واجبات نمیتونه به نحوه دایی بر دایی باشه، چون در واقع دو راه و دو مسیر جدا، نمیتواند یکی دایی بر او باشه، چون این دایی با اون دایی اصلا با هم سازگار نیستن. ببینید فإن قلت یمکن، عرض کردم این اصطلاح رو نیورده، ولی شاکله این حرف در واقع راه حل بعضی از بزرگان برای حل مشکل اخذ اجرت بر واجبات که اسمش هم بخوایم بذاریم میشه دایی علی دایی، یجوز اخذ الاجرت علی الواجبات علی النحو دایی علی دایی. این حالا توضیحشه. یمکن ان یکون غایت الفعل التقرب، غایت فعل تقرب، و المقصود من اتیان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الاجره، مقصود از انجام این فعل متقرب به اینه که اجرت هم بگیره. این دیونید اون اصطلاحو بذارید خیلی عبارت روشن‌تر میشه، یعنی این استحقاق اجرت در طول قصد اخلاص نه در عرض او، که اسمشو میذارن الدائی علی الدائی. کما یعطا بالفعل تقربا الی الله، یعطی مثلا اتیان بکنه به این فعل تقربا الی الله، منتها اینو به قصد قربت انجام میده، و یقصد منه حصول المطالب الدنیویه، اما قصدش اینه که اغراض و مقاصد دنیویش هست، که اداء الدین و سعت رزق و غیره ما من الحاجات دنیویه. قلتو فرق بین الغرض الدنیوی المطلوب من الخالق الذي یتقرب یا یتقرب الیه بالعمل، غرض دنیوی که از خدا میخواد، از خدا طلب شده، خدایی که در همین عمل و خواستن اغراض دنیوی داره چی کار میکنه؟ خود اینم داره با این عملش به خدا خودش رو نزدیک میکنه. و بین الغرض الحاصل من غیرهی، و غرضی که میخواد از دیگری بگیره، و هوه اون غرض چیه؟ استحقاق الاجره، این میخواد بره از دیگری پول بگیره. فإن طلب الحاجه من الله، چه فرقی میکنه بین این و او؟ فإن توضیح داره میده طلب الحاجه من الله تعالی سبحانه ولو کانت دنیویتن، طلب حاجت از خداوند تبارک و تعالی ولو دنیویست، اما چی؟ محبوب عند الله، فلا یقده فی العباده، ضرری در عبادت ایجاد نمی کند، بل ربما یؤکد العباده، بلکه عبادت رو تأکید می کنه. چون همینقدر که خدا شما حتی برای اغراض دنیوی هم بهش التماس کنی خوشش میاد، هر چیزی را که باعث قرب به خدا بشه، اون شعر معروف که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، که به هر حال اونجوری که محبوب خداوند تبارک و تعالی است قرب و نزدیکی به اوست، حالا ولو بر اغراض دنیا این فرق میکنه. حالا و کیفکان، بله کجا چجوری میخواد باشه؟ شما اینجا این انتظار داری پول از اون یکی بگیری. مگر اینکه حالا بله این خیلی دیگه با سریش باید چسبوندش بگی بله من این رو پول بگی پول رو بگیرم از این بابا، اون که کاره ای نیست، این وسیله خداست، من بگیرم بتونم زندگیمو بچرخونم. بله بله دیگه ایشون هم همینو میگه. بله به این شکل اگر باشه نه ببینید این که ما بیایم بگیم این دایی بر دایی به این نه، ببینید حالا شما میگید ما شما میخواید به نحوی این تنافی رو بردارید، تنافی بین عرض به حضور شما اخذ اجرت را با قصد قربت، این غیر از این مسئله دایی بر داییه. بالاخره ببینید شما اونجا اغراض دنیاییتون رو از چی طلب میکنید؟ از خدا مستقیم داره خودش میخواید. اما اینجا چی؟ اینجا بالاخره میخوای این پول این نماز رو بخونی مقابلش، این نماز مالی کی الان داری میخونی؟ مالی اون بنده خداست، مقابلش میخوای پول بگیری. اینجا تصویر دایی علی دایی به نظر شیخ مشکل. و کیفکان، حالا به هر حال فذلک الاستدلال حسنون، ذالک الاستدلال یعنی دلیل صاحب ریاض، یعنی منافات و قصد اخذ قصد القربه مع اخذ الاجره. گفت اخلاص با اخذ اجرت جور در نمیاد پس حرامه. میگه این خوبه اما فی بعض موارد المسئله. کجا؟ و هو الواجب التعبدی، فقط در واجبات تعبدی. پس در کجاها به درد نمیخوره؟ در واجب توسلی به درد نمیخوره، چون بالاخره اونجا میخوایم بگیم حرامه دیگه. اونم تازه فی الجمله، این اشاره به چی داره؟ واجب تعبدی هم نه همه ی واجبات تعبدی. این استدلال به درد اثبات حرمت در واجبات تعبدیه ای که احسن، واجبات تعبدیه ای که برای بازل یه نفعی داشته باشه، و الا اگر برای بازل هم نفعی نداشته باشه این استدلال به درد اونجا هم نمیخوره. الا ان مقتضاهو، بله مقتضای این استدلال جواز و اخذ الاجره فی توسلیات، لازمه این استدلال اینه که بشه در توسلیات اجرت گرفت، چون جو که قصد قربت شرط نیست تا بخواد منافی با اخذ اجرت باشه. و عدم جوازهی فی المندوبات تعبدیه، مقتضای این استدلال اینه در مستحبات عبادی نشود اخذ اجرت کرد، در حالی که در مستحبات تعبدی همه میگن جائزه. فلیس متردن ولا منعکسن، این نه مترده نه جامعه و نه مانه. تا اینجا چی؟ بله دیگه چرا به جای این قبلا اینجا ما داشتیم اینجا تردن و اکسن انتقاض، این همونو داره میگه، هیچ چیز تازه ای نداره. تردن یعنی مانع اغیار نیست، چون اینجا باید مترد باشه، اکسن جامعه افراد نیست، این هیچ فرقی، همون حرفیست که همون اول زدن توی خلاصه گیری و نتیجه گیریشون دارن این رو ذکر میکنن. نعم قد استدل علی المطلب بعض الاساتین فی شرحی علی القواعد به وجوه اقواها. خب ما اینجا راه حل دیگری برای مسئله اخذ اجرت بر واجبات و استدلال دیگری بر حرمت ذکر میکنیم. تا اینجا چند تا قول خوندیم، چند تا دلیل خوندیم. یه قول، قول به حرمت اخذ اجرت در واجبات. یک دلیل، دلیل صاحب ریاضه. یه دلیل، این دلیل بعض الاساتینه. ایشون از یه راه دیگری خواسته حرمت رو ثابت کنه، بگه اخذ اجرت بر واجبات صحیح نیست. چرا؟ دلیلی که ایشون ارائه میکنن خوب عنایت بفرمایید. میگن که لازمه جواز اخذ اجرت بر واجبات اجتماع دو مالک بر مملوک واحد و اجتماع دو مالک بر مملوک واحد محال. چرا؟ توضیح و ذالک اینه که به طور کلی یک مقدمه ای رو باید عنایت بفرمایید که در هر معامله ای، چه اجاره چه به اصطلاح بیع، باید عوضین یک نحوه مالیت داشته باشند تا بتوانند دو طرف این دو عوض را به هم تملیک کنند. باید مثلا یک طرف فرض فرمود یه خانه باشه، طرف مقابل یه پولی داشته باشه، اون پول رو بده به این صاحب خانه، در قبال او منفعت این خانه رو بتونه استفاده کنه. به هر حال دو طرف و به اصطلاح عوضین باید قابلیت تملیک رو در برابر عوضی که دریافت میکنه داشته باشه. پول میگیره، کتاب میده، هر دو این جهت رو درشون باید لحاظ باشه. اگر ما این رو به عنوان یک اصل پذیرفتیم، پس در اصل اجاره و ما نحنفی هم همینطوره. اینو قاعده رو باید در نظر، این قاعده رو بپذیریم که باید اون چیزی که در مقابل مال و اجاره قرار میگیره یه چیزی باشه که قابل تملیک باشه به اون بازل. فرض فرمایید یه کسی میاد یه پولی میده، این خانه رو میخواد اجاره کنه. حالا اگر پولی داد در مقابل چیزی رو نتوانست اون شخص ارائه بده که او از این استفاده بکنه، خب این اجاره درست نیست که. با این مقدمه بعض الاساتین میگوید که ما در مانحنفی بیایم مسئله رو پیاده بکنیم. یه عملی عبادی، اگر عملی واجب بود معنای وجوب عمل چیه؟ عمل واجب مساوی با این است که مکلف حق ترک این عمل رو نداره، نمیتونه ترک کنه. معنای این که حق ترک این عمل رو ندارد چیه؟ این که گویا این عمل مال دیگری است، حق دیگری روش. اگه حق خودش بود میتونست کنار بگذاره. وقتی میگیم عملی واجب از ناحیه خداوند، یعنی این مکلف حق کنار گذاشتن و ترک این عمل رو نداره. معنای این سخن این است که این عمل مملوک غیر است، مملوک خداست، خدا نسبت به این عمل حق داره. حالا الان شما بیاید این عمل رو بخواهید ارائه بدید به شخص دیگری، اجیر بشید برای این عمل و در مقابلش اجرت بگیرید، خب این میگوید که امکان اجیر شدن در اینجا وجود نداره. چرا؟ چون لازمه این اینه که این عمل رو بخواید مملوک یک شخص دیگری هم بکنید، دیگری رو هم بر این وارد بکنید. خب اگر ما ببینید استدلال رو خیلی فرق میکنه با اون دایی بردا، اینجا باید ظرافت ها و تفاوت های این استدلال ها رو بگید، این که همونه، نه فرق میکنه، یه قیاس استثنائی تشکیل ده. اگر اخذ اجرت جائز باشد لازمه اش، اخذ اجرت بر واجبات جائز باشه لازمه اش چیه؟ اجتماع دو مالک بر مملوک واحد. لکن اجتماع دو مالک بر مملوک واحد باطله، پس اخذ اجرت هم خوندید قیاس استثنایی رو دیگه. اینجا حالا اسم قیاس استثنایی رو نبرده، اینجوری باید فنی کرد بحثا رو. در قیاس استثنایی هاتون دیگه، ان کانت مقدم فالتالی، لکن نتالی باطل فالمقدم ها مثله، تو منطق خوندید دیگه. این هم یه قیاس استثنایی تشکیل داده اینجا. عملی که الان مملوک خداست اگر بخواد اخذ اجرت جائز باشه، معناش اینه که پس یه مملوک دیگه، این عمل مملوک یه دیگه هم بشه، یعنی دو تا مالک بیان بر عمل واحد اجتماع کنن، دو مالک استحقاق نسبت به این عمل پیدا کنن. و هازا محال. نمونش هم نظیر میاره، میگه ببینید کسی اجیر شده برای دفن میت، پول گرفته از حضور شما، از پسر بزرگ این خانواده اجیر گرفت، اجیر شده برای اینکه این میت رو دفن کنه، نمیتونه بره از برادر میت هم باز یه پول دیگه بشه بگیره، اجیر بشه برای همین کار، برای همین دفن همین میت، چون اجتماع دو تا مالک بر عمل این پیدا میشه. این استدلال. حالا آیا این استدلال درسته یا نه؟ این عبارت رو بخونیم تا برسیم جواب مرحوم شیخ. اقواها ان التنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون، تنافی بین صفت وجوب و تملک ذاتیه. این یعنی چی تنافی ذاتیه؟ منظور از این که صفت وجوب داره چیه؟ این عمل به واسطه یه امری که بهش شده، مثل سله، مثل جهز مثلا میت را، این صفت وجوب پیدا کرده. اگر از طرف شخصی هم اجیر باشه، خب این یعنی مملوک اوست. وجوب معناش اینه این مملوک خداست، این عمل حق، بله، اما اجرت گرفتن یعنی این مملوک اون شخص غیره. پس این لازمش اینه این دوتا با هم اجتماع بشه. چرا تنافی ذاتیه؟ لأن المملوک والمستحق لا یملک ولا یستحق ثانیاً، چیزی که مورد استحقاق و متعلق استحقاق و متعلق ملک شد برای بار دوم نمیتونه متعلق ملک و استحقاق دیگری باشه. توضیحو ان الذی یقابل المال، اونی که مقابل مال قرار میگیره، لابد ان یکون کنفس المال، عوضین یکیش اگه ماله اون دیگری که منفعته باید یه چیزی باشه که شبیه مال باشه. از چه جهت؟ که نفس المال مما یملکه الموجر، از چیزایی باشد که خود موجر مالکش باشه. اینجا چون بحث عمله، منظور از موجر همون اجیره. حتی یملکه المستأجره، تا این که تملیک کند این چیز را، اینی که مقابل ماله، به مستأجر، یعنی عمل رو، یعنی این باید از چیزهایی باشه که بتونه این رو به مستأجر، یعنی اون کسی که اجاره می کند، اجاره کننده، تملیک بکنه. فی مقابل تملیکه المال ایا، این عمل رو باید بتونه به اجاره کننده تملیک کنه در مقابل مالی که اون اجاره کننده به این میدهد. فی مقابل تملیکه تملیک المستأجر المال ایاهو، یعنی این اجیر که حالا اینجا موجر نوشته ولی همون اجیره اینجا در عمل اینجوریه دیگه. فاذا فرض العمل واجبا لله، اگر فرض بشه که عملی واجبه، لیس للمکلف ترکه، مکلف نمیتونه اونو ترک کنه. وقتی نتونه ترک کنه فیسیر نظیر العمل المملوک للغیر، این میشه مثل عملی که مملوک غیره. درسته؟ بله؟ نه، کلیش اینه، اینجا الان میشه خدا. بله، کلی به طور کلی، حالا این به اصطلاح میگه مثل، فرض بفرمایید که عملی که مملوک غیره، چون اینجا حالا مملوک به اون معنا نیست، مثل عمل مملوک غیره، یعنی خدا یه حقی توش پیدا کرده. دقت فرمودید؟ خب اگر نظیر عمل مملوک للغیر شد، عملی که مال دیگریه، اگه شما رفتی امروز برای خونه حسن خود تو اجیر کردی کار بکنی، دیگه نمیتونی بری همون زمان همون روز برای خونه حسینم خود تو اجاره بدی و کار بکنی، چون حسن با اجاره اول مالک عمل شما شده، دیگه بخواد بره دومی بشه، این عمل واحد که نمیتونه متعلق ملکیت دوتا مالک قرار بگیره. اینجا هم همینطوریست. الا ترا، حالا شاهد میاره، انه اذا آجر نفسه لدفن المیت لشخص، اگر کسی خودش رو برای دفن میت اجاره بده، لم یجز له ان یوجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذالک العمل، نمیتونه برای بار دوم خودش رو برای همین عمل اجاره بده. و لیس الا، یعنی لیس چی؟ این عدم جواز، لم یجز له ان یوجر نفسه ثانیاً، عدم و جواز الاجاره ثانیاً، لیس اسمش اینه، عدم و جواز الاجاره ثانیاً. چرا صحیح نیست؟ الا لان الفعل صار مستحقا للاول و مملوکا له، چون این عمل یک مستحق پیدا کرده، یک مالک پیدا کرده، اون نفر اوله. فلا معنا لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الاول، معنا نداره، ضمن اینکه این بله یه وقت از ملک اولی در میاد اجارش با اون به هم میخوره، خب میتونه بیاد با این اجاره ببنده، اما با حفظ اجاره برای اولی نمیتونه بیاد باز همین عمل رو برای دومی هم قرار بده. و هذا المعنا موجود فی ما اوجبه الله تعالی، دقیقا این همین در ما نحن فیه، یعنی وقتی که خدا واجب میکنه، یعنی خدا نسبت به این عمل حق پیدا کرده. من معنای وجوب چیه؟ چرا میگیم مثل اینه؟ و وقتی میگیم واجبه یعنی چی؟ یعنی ما دیگه تو حق ترک نداریم. وقتی حق ترک نداریم یعنی چی؟ یعنی ما دیگه هیچ کاره میشیم، یعنی این عمل ما مورد استحقاق خدا قرار میگیره. نیابت رو با این قاطی نکنید، اصلا بحث نیابت نیست.
حالا هم نماز هم این کار دارن.
آره خواه
تصدیقش
بکنید، خواه نمیخواد اشکال بکنید، در اونجا که خدا چیز میکنه، خب میگه اینجا اول خداوند امر کرده، من بحث مانحنفی رو داریم میگیم، خداوند امر کرده من این عمل واجب رو انجام بدم، مثلا فرض بر خود من یه واجب عینیه، واجب عینی اصلا دیگری هم نیست، همین که خدا بر من واجب کرده، یعنی من نمیتونم این عمل رو انجام ندم، بر عهده خود منه، پس خدا یه حقی رو این پیدا کرد رو این عمل. ایشون میخواد بگه اگر من برای همین واجبی که مال خودمه بر خودم واجبه، باز اجیرم بشم، شما اینجا من گاهی میبینم دوستان نیابت رو با این اصلا چیز نکنید. اینجا بحث اینه یه عمل واجبه برای خودشو میخواد بره اجیر بشه، با نیابت مخلوطش نکنید. در نیابت واجب بر خودش نیست، اون میره پول میگیره عمل دیگری رو انجام بده. چی؟ از اینکه به هر حال ما میخوایم بگیم همین در اینجا ما گفتن استدلال صاحب ریاض حسنون، خب در واجبات تعبدی اونم فل جمله، این داره استدراک میکنه. بله، یک استدلالی رو بعض الاساتین کرده، توجه دارید، که اون دائرش اوسع از خصوص واجبات تعبدی است. البته بعدن میان میگن یه مشکل دیگه ای داره که اون فقط مختص واجبات عینیه، باز حالا اونو باز اشاره میکنن خودشون. ببینید، خصوصا فیما یرجع الی حقوق الغیر، مخصوصا در جایی که رجوع به حق غیر میکنه. در همین مثالی که ما داریم، مثل میت که یه حقی بر انسان مسلمان داره، حیث ان حاصل الایجاب، واجب کردن هنا اینه که وقتی واجب میکنه معناش چیه؟ جعل الغیر مستحقا لذلك العمل من هذا العامل. وقتی که خداوند دفن میت رو برای من واجب میکنه، یعنی چی کار کرده؟ یعنی اون غیر را مستحق برای عمل قرار داده از این عمل من. دقت فرمودید؟ داره دمال حق الغیر میگه ها. چون واجبات دو دستن، یه سری واجبات هن که بین من و خداست، حق دیگری توش نیست، حق اللهه، اینا رو باید قاطی نکنید. یه سری واجباته که واجبات حق الناسه، مثلا از جمله حقوق واجب است همین دفن میه. یه وقت برای عمل عبادی عینی واجب عینی خودم میخوام اجیر بشم، یه وقت برای واجبی که حق دیگری روشه، یه وقت حق الله، یه وقت حق الناس، از حقوق واجب است. دفن میت، برادر مسلمان ما مرده، حق داره او بر گردن ما که من چیکار کنم؟ او را دفن کنم. عنایت فرمودی؟ خب اینجا چی؟ این غیر کیه اینجا؟ اون میته. در یه جا اون غیر خداست، یه جا میت، اینجا الان اون میته. اون مستحقه برای این عمل از عامله که احکام تجهیز المیت التي جعل الشارع المیت مستحقا لها على الحي. اینجا این عمل من حق غیر روشه، خدا نه، منتها کی؟ اون میت. فلا یستحقها غیره ثانیا، بر خودم واجب این میت رو دفع کنم برم پول یکی دیگه هم بگیرم بخوام این کارو بکنم. اجتماع مالکین علی مملوکین واحد میشه. پس عنایت بفرمایید، واجبات دو دستن، یه دسته حق الله هست، یه دسته حق الناس. در اونا هم که حق الله هست همین مشکل هست، در اونا هم که حق الناس هست همین مشکل هست، که برخواه اجتماع مالکین علی مملوکین واحد میشه. تا جواب مرحوم شیخ انشاءالله.